بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث امروز اولش یه ذره مهمه که مرحوم مظفر بد فرموده. بحث ما در این مورد گاهی شارع از یک عملی نهی میکنه، شارع به مکلف میگه این عمل حرامه، بعدن به همین عمل امر میکنه. در اصطلاح بهش میگن الامر بعد النهی یا الامر بعد الحذر، گاهی اینجوره. گاهی هم یه مکلفی فکر میکنه که یک عملی برش حرامه، فکر میکنه که یک عملی برش حرامه، ولی شارع میاد به همین عمل امر میکنه. به این در اصطلاح میگن الامر بعد توهم النهی، الامر بعد توهم النهی. البته یه نکته براتون بگم تا کسی نیومده، یکی میگن الامر بعد توهم النهی، این در جایی هست که این مولایی که الان داره امر میکنه بدونه که این مکلف توهم نهی داره، چون اگه ندونه این مباحث اینجا مطرح میشه هیچ شامل حجور موردی نمیشه. مثلا فرض بکنید که من به شما یه امری بکنم ولی ندونم که شما خیال میکردی که این عمل برد حرامه، به اینه میگن الام رو بعد توهم نهی. این تو ذهنتون. خب حالا بحث ما شد پس در الام رو بعد نهی یا الام رو بعد توهم نهی. بخیر میبینین علم رو بعد نهی علم رو بعد توهم نهی داله برشیه. ما تو جزبمون بر کفایه 5 نظریه مطرح کردیم، ولی مرحوم مظفر 4 تا نظریه انتخاب کرد. نظریه ایشون اینه، میگه که امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی فقط دلالت میکنه بر رفع الحرمت، دلالت میکنه بر رفع الحرمت. الان شارع یک عملی رو بر شما حرام کرد، بعدن همین عملی که بر شما حرام کرده رو بهش امر میکنه. عقیده مرحوم مظفر اینه که این امر بعد از نهی فقط دلالت میکنه بر رفع الحرمت، یعنی این امر میاد اون حرمت را برمیداره و سلام. همین امر بعد از توهم نهی هم همین جوره. رسول خدا به یه طرفی که فکر میکنه که یک عملی برش حرامه امر میکنه، به همون عملی که این طرف فکر میکنه که اون عمل برش حرامه. رسول خدا میدونه دیگه این توهم نهی داره. عقیده مرحوم مظفر به تبع میرزای نائینی اینه که این امر فقط میاد اون حرمته را برمیداره. حالا میخواد دلیل بیاره، دلیلش بسیار دلیل بد، یعنی دلیل بدیه. حالا یه جوری دلیلش رو یه جوری آب و روغن بهش میگین. چی بهش میگید؟ رنگ روغنه چیه؟ بله؟ یه پاربالی، پیازداغ، یه چیزی بهش میگین، بلکه یه ذره‌ای درست بشه. لازم نبود ایشون یه همه حرف بزنه. حالا دلیل اول درس این روز دلیل چیه؟ حفظ بشید این دلیل را، ای ذره ذره. مرحوم مظفر میگه شرط دلالت امر بر وجوب عدم قرینه بر جواز ترک است. هی دو سه تا استارت بزنین تمام میشه انشالله. شرط دلالت امر بر وجوب عدم قرینه بر جواز ترک است. یه قدم اول اینو بنویسم توضیح بدم. شرط دلالت امر بر وجوب، حفظ شدید؟ عدم قرینه بر جواز ترک است. این استارت اوله. یعنی اگر امری از مولا صادر میشه، اگر بخواد این امر دلالت کنه بر وجوب، باید قرینه این نباشه بر این که ترک این عمل جایز. یادتون است اینها؟ مثلا مولا به شما میگه اضرب، این اضرب صیغه امره. این صیغه امر در صورتی دلالت میکنه بر وجوب که یه قرینه این نباشه بر این که ترک زدن جایزه. چون اگر قرینه باشه بر این که ترک زدن جایزه، اینجا دیگه امر دال بر وجوب نیست. بس که مولا به شما اینجوری بگه اذرب و انشئت ترک، بزن اگر خواستی نزن. خب این و انشئت ترکت قرینه است بر این که این اذرب دال بر وجوب نیست، چون اگر داله بر وجوب باشه نباید یه مولا بگه که اگرم خواستی نزن، وجوب یعنی واجبه بزنی. و این استاد خیلی ساده است، شرط دلالت امر بر وجوب عدم قرینه بر جواز ترک. حالا قدم بعدی مرحوم مظفر میگه و عدم قرینه بر جواز ترک در ما نهنفی منتفی است. و عدم قرینه بر جواز ترک در ما نهنفی، پرانتز باز، اگه گفتید ما نهنفی چیه؟ امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی. یک حرف عتیقه زدن رفقا که اول کلاس نبودن از دستشون رفت، از کسانی که بودن بپرسند. پرانتزو ببندید. و عدم قرینه بر جواز تک در ما نهنفی منتفی است. پرانتزو باز کنید. یه لحظه با من باشید. خب ما عرض کردیم که تو قدم اول گفتیم که این امری که از مولا صادر میشه زمان این امر دلالت بر وجوب میکنه که مولا یه قرینه ای نیاره بر این که ترک عمل جایزه. و نبود قرینه در ما نهنفی منتفیه. نبود قرینه منتفیه، نبود قرینه منتفی است، یعنی قرینه در ما نهنفی است، یعنی در ما نهنفی قرینه وجود داره که ترک عمل چیه؟ جایز. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه. زمانی که مولا از یه امری نهی میکنه، بعدن به همون عملی که ازش نهی کرده بود امر میکنه، این امره پیش عقلا و پیش عرف مردم، پیش اوقلا و پیش عرف مردم کارش فقط اینه که ممنوعیت را از بین میبره. متوجه هستید؟ هم امروز میتونم چی دارم میگم؟ زمانی که مولا از یک عملی نهی میکنه میگه این کارو نکن، بعدن میگه این کارو بکن، یه همین وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی پیش البته اون مولای عالمه که اول کلاس گفتم. متوجه هستید؟ یه همین وقوع امر بعد از نهی و وقوع امر بعد از توهم نهی پیش عرف، پیش عرف قرینه است برای این که مولا با این امر میخواد چی رو برداره؟ ممنوعیت رو برداره. این تمام؟ خب اگر میخواد ممنوعیت رو برداره، قرینه است برای که ممنوعیت رو فقط میخواد برداره، معنیش اینه که ترک این عمل هم چیه؟ جایزه دیگه. همین امروز زورا، همین امروز زور از پسرم پرسیدم، گفتم حسین گو بله، گفتم اگه تو توپ بازی داری میکنی من بگم نکن، بازی نکن، تو چی میکنی؟ گفتم من تو بازی نمیکنم. گفتم اگه بعدش بگن که تو بازی بکن چی میکنی؟ گفت که معلومش که شما دیگه مطالعه تمام شده دیگه من میتونم تو بازی بکنم. میفهمید یعنی چی؟ بله؟ حالا کار نداره مطالعات من تمام نمیشه، غرض اینه که اگر مولا از یک عملی نهی میکنه بعدن مولا میاد از همون عملی که نهی کرده بود امر میکنه، این امر بعد از نهی را بدی دست عرف، عرف از این چی میفهمه؟ اینه که اون ممنوعیت دیگه نیست. اون ممنوعیت دیگه نیست یعنی چی؟ یعنی ترکش جایزه، انجامش هم جایز. یه قرینه بر جواز ترک بنویس. ببینید اصلا امر جدید نیست که، این یک امره، اول نهی کرده بعد امر میکنه. تذکر دادم مرحوم مظفر نباید اینقدر سر ما را به درد بیاره، یک کلمه باید بگه که امر بعد از نهی اندل عرف ول اقلا دال بر چیه؟ قرینه عامه بر اینه که اون نهی دیگه نیست. تو پرانتز و عدم قرینه بر جواز تک در مانعنفی منتفی است. پرانتز امر بعد از نهی یا بعد از توهم بگو نهی، البته بعد از توهم نه درباره چون مولاییه خیلی مهمه ها، چون اگر من مولا به شما امری بکنم اصلا اطلاع نداشته باشه تو توهم نهی داشت میشه هیچ، میشه مثل امر ابتدا به ساکه برات واجبه. خیلی مهمه این نکته، تو شرحم بر کفایه تذکر دادم این نکته را. میفرماید که امر بعد از نه یا بعد از توهم نهی اندل عرفه والعقلا قرینه عامه. حالا این کلمه عامه شما بنویسید تا بعدا یه تذکری بدم یعنی چی. اندل عرف والعقرا قرینه عامه بر رفع ممنوعیت فقط است. یعنی ممنوعیت که تا الان بود مخواد برداره. رفقا رفع ممنوعیت یعنی ترک عمل هم چیه؟ یعنی جایز، انجامشان جایزه. و رفع ممنوعیت یعنی چی؟ یعنی ترک و انجام عمل جایزه. پرانتز رو ببندید. حالا حد وسط رو بندازید. شرط دلالت امر بر وجوب اینه، این در مانع نفی کجا رفتیم؟ منتفی است. شرط دلالت امر بر وجوب منتفی است. شرط دلالت امر بگو منتفی است. حواس با من باشه. شرط دلالت امر بر وجوب منتفی است. نگاه کنید، اگر این دلیله رو بدن دست شما، اگر این دلیله رو بدن دست شما، ولی پرانتزی که من باز کردم، شما باز نکنید. اول فضلی میشه دلیل؟ نمیشه دلیل که. این فقط داره نظریه اول رو رد میکنه. نظریه اول این بود که امر بعد از نه یا امر بعد از توانه داله بر چیه؟ نظریه اول چی بود؟ داله بر وجوبه. فقط اینو رد میکنه، ولی اثبات نظریه خودش نمیکنه. رد یک نظریه که اثبات نظریه دیگه نمیشه که. توی اصول شما موقعی که یک نظریه انتخاب میکنید، باید تمام نظریات دیگه رد کنی، نظریه رو اثبات بکنی. اگه این پرانتز نباشه نمیشه. لذا گفتن خیلی قشنگه. اگر بعد از نه چی بکنه؟ یعنی واقعا امر بکنه. او دیگه قرینه میخواد. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی میخوای بگی که امر بکنه که یعنی وجوب. او دیگه قرینه میخواد. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی باید یه قرینه بیاره برای این که عمل واجبه. مثل اینجوری مثلا بگه اضرب ولا یترک. او دیگه قرینه میخواد. حالا یه نکته کوچولو بنویسید. نکته این نکته هم قرینه عامه است. میخوام براتون توضیح بدم. اصلا گاهی قرینه وجود داره که امر بعد از نه داله بر وجوب، او از محل بحث خارج. او میگن قرینه شخصیه. قرینه شخصی یعنی چی؟ اصلا این خود وقوع امر بعد از نه خودش قرینه است. بهش میگن قرینه چی؟ عامه. اصلا وقوع امر بعد از نه چیه؟ این خودش قرینه است. اگر غیر از این یه قرینه دیگه باشه، خب ما تابع قرینه دیگه هستیم. مثل که مولا به شما یه جوری بگه لا تضرب، بعدن بگه اضرب، میگه و انشئت ترکت. اینجا قرینه وجود داره که اضرب داله بر چیه؟ مثلا داله بر وجوب نیست. یا مولا اینجوری بگه لا تضرب، بعد بفرماید اضرب، بعد بفرماید لا یترک، این داله بر چیه؟ وجوبه. میفهمید که بله، اگر یه قرینه باشه غیر از چی؟ غیر از بودن امر بعد از نه. ای که میگه غیر از، چون خود همین بودن امر بعد از نه چیه؟ قرینه. میگه اگر یه قرینه باشه غیر از بودن امر بعد از نه، ما تابون قرینه هستیم، ولی از محل بحث چیه؟ خارجه. بحث ما در جایی است که فقط ما هستیم و امر بعد از نه. نکته این در مقابل قرینه عامه است. شما تو ذهنتون باشه، تو علم و اصول به یه چند چیزه میگن قرینه عامه. یکی مقدمات حکمت، یکی هم وقوع امر بعد از نمیشه قرینه عامه، غیر از قرینه شخصیه. عامه یعنی عمومیه، تحت ضابطه است. ضابطهش اینه امر بعد از نه. حالا اون مقدمات بیان میرسیم یعنی نمیرسیم، بعدم برات میگم. نکته بله، بقیه یعنی کی؟ خب نفهمید، اشکال داره بگید. خب حالا سر کلاس اصول قابل اثبات نیست. وقت اگه شما یه اشکال مرمو زفر بگید، اینجور میگه، میگه دستت بده دست من، باید بینی تو عرف. سر کلاس اصول که عرف مشخص نمیشه که چیه، میگه باید بینی تو گذر خواهد. یعنی موقعی که اول نهی میکنه بعد امر میکنه، عرف چی میفهمه؟ اهل لسانه دیگه. شما که ملاک نیستید که، اهل لسان ملاکه. پس کوتاه اومدی، بیدی خیلی وقتا یه ذره کوتاه اومدی. خب اگه خورد حرف بزنید یه اصلا کوتاه میه اصلا. نه خیلی حرف درستی، منتها جای اثبات عرف توی کلاس نیست. بله او بعضی مواقعی که درست نیست بینید کجا، چون قرینه وجود داره. این دیگه قرینه نمیخواد. خب بالا شو بینید سراغ عرف.
ناسخ
منسوخ، بله.
در کلیم سمیدین اول ناسخ
نه دیگه شرع مقدس به اجازه نمیده که ناسخ منسوخ بیاده کنی. چرا؟ نسخ خلاف اصله، خلاف اصله. ما تو شرع مقدس میگه چند ناسخ داریم. بس نکته، اگر غیر از وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی قرینه خاصه ای باشد، قرینه خاصه ای باشد، ما تابع بگو آن قرینه هستیم. ولی از محل بس بگو خارجه است. مثلا لا تضرب ویرگول، اضرب ولا یترک، بزن و ترک نشه، ولا یترکو و ترک نشود. اینجا قرینه وجود داره که اضرب داله بر چیه؟ وجوبه، ولی از محل بس چیه؟ خارج. حالا اگه خیلی ناراحتی برای اون نظریات دیگه، برو کمکشون بکن. خب بله، مسائل عرفی صرف چی هست؟ ادعا هست. میگم راستی آقایون صحیح مهمترین دلیلشون چیه؟ توادر. آقایون عمی دلیلشون چیه؟ توادر. این عرفی هست. اصلا ظهور، ما همین امروز از بحثش خارج شدیم، اصلا ظهور و استظهار یک امر نسبیه. یکی مرحوم کمپانی، علامه طباطبایی، دو نفر، و آقای خویی و شاگردشون که استاد اصول من بودن آقای وید، این چهار نفر میگن امر حقیقی باطل محضه. امروز دل من نمیاد بگم، ها نظر خودم تو خارج اصول بودن، دل من نمیاد بگم، ولی حرفی که اینا میزنن بدیهی البطلانه، نسبیه بابا، نسبیه، نسبت به حضرت عالی استزار میشه، نسبت به من استزار نمیشه. اگه تازه خیلی چونه بزنی که عرفم اینو نمیگه، مرحوم زهر میگه عرفش من اینو میگه، نه للسان، نه دیگه بابا، اون فرق داره، فرق داره. روی این مسئله که داره میگه پنج نظیر اثر از ویژگی این مسئله است. حالا به تو عبارت، خب حالا من اینو بخونم دیگه. بحث تعبدی و توسلی آب خوردنه، آب خوردنه. ول وجه فی ذالک، حالا سریع ببینیم چجوری میتونیم پیش بریم. ول وجه فی ذالک و علت فی ذالک، ذالک یعنی چی؟ قول سوم. خوب پیش رفتین دیروز الحمدلله، حالا ببین امروز چه کار میکنیم. و علت فی ذالک، ذالک یعنی چی؟ قول سوم اینه، انک تو قد عرفت که دلالت امر بر وجوب، انما تنشأ، پیدا می شود این دلالت از حکم بگو عقل. تنشأ رو به کی زدید؟ دلالت. عقل میگه به لزوم الانبعاث، عقل حکم میکنه به این که لازم است انبعاث. انبعاث یعنی چی؟ نه تحریک، تحرک. عقل میگه موقعی که مولای امری صادر کرد لازم حرکت بکنی. متوجه چی دارم میگم؟ لازم است تحرک، منتها تا کی؟ مادامی که ثابت نشود اذن مولا به تر. یعنی اگر مولا به شما میگه اضرب، بعد اجازه ترک زدن رو بهت میده. اگر اجازه ترک زدن رو بهت داد، یعنی اضرب داله بر وجوب نیست دیگه. این حرف کی بود؟ حرف میرزای نائینی، یادتون هست یا نیست؟ حکم العقل فلان. و منهو، منهو رو بزن به معرفت، معرفتی که از قد عرفته گرفتیم، و از این معرفت تستتی و قدرت پیدا میکنی ان تتفتنه، این که تتفتنه متوجه بشوی، قدرت پیدا میکنی که متوجه بشی که انهو شأن نیست دلالتی برای امر در ما نحنو فی. اگه گفتید ما نحنو فی چیه؟ امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی. دلالتی نیست برای امر در ما نحنو فی بر وجوب. عمل فضلی دلیل نیست. میگه از این چیزی که گفتید همین داله بر وجوب نیست. نه، خب داله بر وجوب نیست، ولی مدعای شما که این نیست که داله بر وجوب نیست. مدعای شما چیه؟ رفع المنعه. خب داله بر وجوب نیست. بالای المقام چی نوشتید؟ ما همه فهمیدن سری پیش رفتم؟ همه فهمیدید؟ نیست دلالتی برای امر در ما نحن فی بر وجود. چرا؟ لأنه شأن، نیست در امر دلالتی بر بعث. ما رو گیر آورده مرحوم مظفر. میگه امر دال بر وجوب نیست. میگیم چرا؟ میگه لانه لیس فیه دلالتون علی البعث. به نظرم وقت نداشته اینجا، لانه شنچنین است. لیس، شما اینجا کفایه نگاه کنید چه کار کرده. لیس فیه، نیست فیه در این امر دلالتی بر بعث. و انما هو، یعنی امر، ترخیصی است در عمل. ترخیص یعنی چی؟ اجازه. لا اکثر، نه بیشتر. همه فهمیدید؟ حالا مرحوم مظفر همین مطلبی که فرمود بر اون روشن‌تر می‌خواد بکنه. و اوزه من هازا ان نقول، بس این تحریک، این بعث یعنی تحریک و طلب. و اوزه من هازا، هازا رو بزنید به الوج، و روشن‌تر از این وج ان نقول اینه که بگیم. چی بگیم؟ بگیم که ان، یه لحظه با من باشید، یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه با من باشید. خداوند اگر به شما میگه اعملو، اعملو ما شئتم، به چه انگیزه ای بود؟ به انگیزه تهدید. حالا که به انگیزه تهدیده، پس این اعملوی خدا میشه فرد تهدید، یک فرد از تهدید. یه مرتبه یه کسی از در وارد میشه، شما این گوشه میسی، یه صدای ناهنجاری از خود در میاری، این صدای شما میشه یه تهدید کردن، درسته؟ این اعملوی خدا هم میشه چی؟ تهدید. منتها اون تهدید صوتیه، این اعملوی خدا تهدید چیه؟ لفظیه، درسته؟ حالا این همین حرف اینجا میزنه مرحوم مظفر، میگه موقعی که شارع اول نهی میکنه از یک عملی، بعدن امر میکنه به اون عمل، این امر به انگیزه ترخیصه، یعنی اجازه انجام عمل ده. میتونه فعل انجام میده، میتونه فعل انجام نه. این امر که به انگیزه ترخیص بود، پس خود همین امر میشه چی؟ ترخیص، میشه یک فرد از ترخیص. یه مرتبه خدا مستقیما به شما میگه که اجازه داری بزنی یا نزنی. این حرف خدا میشه یک فرد از ترخیص. یک فرد دیگه از ترخیص هم چی؟ همین امر بعد از نهیه. میفهمی چی دارم میگه؟ ها چه اشکالی داره؟ به خاطر که عقلا اینو میفهمه، شارن به لسان عقلا داره حرف میزنه. و اوزه من هازا ان نقول، ها اینجا باش، ان مثل هازا الامر، به تحقیق مثلی، داره مدعاشو تکرار میکنه، دلیل نمیاره ها، شما پرانتز پاک بکنی، اگه شد دلیل باش. ان مثل هازا الامر، به تحقیق مثل این امر، کدام امر؟ امر بعد از نه یا بعد از توهمنه. البته نه، هر امر بعد از توهمنه، اول کلاس گفتم دیگه تکرار نمیکنه که سر وقت بیه. ان مثل هازا الامر هو، این امر انشاء است. انشاء یعنی ایجاد، یعنی ایجاد. اگه گفتید ایجادی چی؟ ایجاد نسبت تلویه، بنویسید بالاش، یعنی خداوند با این اذرب داره انشاء نسبت چی میکنه؟ تلویه. ولی به انگیزه چی؟ ترخیص. چون نسبت تلویه مگه معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو کلام من بین من و تو و فعل نسبت تلویه، متوجه هستی؟ معنیش اینه که من دارم از تو طلب میکنم، که او بستگی به انگیزت داره. این هوه، هوه روز من قشنگ گفته انصافا با پرانتز من، هوه این امر انشا، بالا انشا چی نوشید؟ ایجاد نسبت طلبیه است، منتها به انگیزه ترخیص در فعل و اذن به فعل. شد قشنگ؟ ترخیص یعنی چی؟ اجازه داری؟ اجازه در انجام بده. تو اجازه خابیده، اجازه از امور ذات الاضافه است، اجازه در انجام بده یعنی میخوای انجام نه. فهوه، پس این امر نمی باشد مگر ترخیص و اذن به حمله شایه. این بالای ترخیصن و اذنن به حمله شایه خط بکشید، همون حرفی که چند روز پیش زدن شما بگید، فرد ترخیص و اذن، بالای ترخیصن و اذنن به حمله شایه خط بکشید، بنویسید فرد ترخیص و اذن. نوشتید؟ شما یه فرد دیگه برای اذن برای من مثال بزنید. بله، صریحا خدا بهت بگه که اجازه داره انجام میده، اجازه داره تر، اون میشه یه فرد، یه فرد میشه همین امر بعد از نهی. شد قشنگ؟ ولا یکون و امر بعث، بعث یعنی طلب، تحریک، نمی باشد امر بس مگر زمانی که باشد انشاء، انشاء یعنی انشاء نسبت طلبیه، مگر زمانی که انشاء بدائی چی باشه؟ بعث. میفهم چی دارم میگم؟ قبلن هم بحثش داشتیم و وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی قرینه است بر این که نیست امر به داعیه بحث. داعی یعنی چی؟ انگیزه. بحث یعنی چی؟ طلب. حل هست یا نیست؟ شما گیر کجا هستی؟ داعی یعنی چی؟ انگیزه. خوب گفته. فلا یکون و امر داله بر وجوب. تمام. پس این امر بعد از نهی داله بر وجوب نیست و عدمو. یه لحظه با من باشه، یه لحظه با من باش. مرحوم مظفر میگه که اگر این امر داله بر وجوب نیست، به طریق اولا داله بر اباحه نیست. چرا؟ به خاطری که امر همه میگن ظهور در چی داره؟ وجوب داره. همه میگن ظهور در وجوب داره. حرف قشنگیه. امر همه میگن ظهور در وجوب داره. اینجا با ای که امری که ظهور در وجوب داره، همی که بعد از نهی واقع شده، این باعث شده که از ظهورش علما اینو بگیرن. دیگه به طریق اولا داله بر اباحه نیست. موقعی که امر ظهور در وجوب داشت، میگن الان این امر داله بر وجوب نیست، به طریق اولا داله بر اباحه نیست. میفهمی چی داره؟ خیلی دلیل خوبیه. چرا؟ بابا میدونم آقا، همین از قضا همینه. موقعی که امر خالی ظهور در وجوب داره، همه میگن ظهور در وجوب داره، حالا اون امر واقع شده بعد از نهی، این همین وقوع بعد از نهی باعث شده که اون ظهور از بین بره، اباحه به طریق اولا. بابا اینجا باش، حرفی حالا اینجا باش. و عدم و دلالتهی علل عباد، میخواد ردکی بکنه این اباحه. قول مشهورها به غلطی بعضی از حواشی کفایه زدن قول فخر رازی. نه، قول فخر رازی نیست. و عدم دلالت امر بر اباحه به طریق بگو اولاست. خوب پیش میریم. فیرج اباحه، اباحه به معنا الاخص بابا دیگه، نه دیگه ترخیص. اباحه به معنا الاخص اینه که از احکام خمسه ترخیص، یعنی حرام نیست. حرام نیست با چند تا حکم سازه؟ با چهار تا. بابا چی؟ حالا ایشون اینو داره میگه، از بتاله میگه فرق بین ترخیص و اباحه چیه؟ فیرجعو. خب بالاخره ما چه کار کنیم؟ این امر بعد از نهی داله بر چیه؟ میگه بر سراغ ادله اجتهادی اصل عملی. ادله اجتهادی کتاب، سنت، اجماع، عقل، بیچارت میگن دلیل اجتهادی. اصل عملی هم بفرمو براءت و اعتیاد و تخییر و استثاوی، اصول عامه، اصول خاصه مثل اصالت و تارد، اصالت و حرمت لم و امثال این. فیرج، همه میفهمید؟ اگه اینجوری بفهمید خوب پیش میریم. فیرج و فیه من، بله، رجوع میشود در این امر به یک دلیل دیگری، یعنی امر رو بنداز کنار. حالا دلیل دیگر من اصل او امارتن، بله، اماره مثل دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چی میگن؟ دلیل اجتهادی کتاب و سنت و اجماع و عقل. مثاله، مثال امر بعد از نهی، قوله تعالی فاذا حللتم فاصطادوا. خداوند اول میگه صید، تا وقتی که محرم هستید صید نکنید. حالا میگه از محرم که اومده بیرون فاصطادوا، این میشه امر بعد از نهی. فان این آیه امر است بعد از منع از صید در حال بگو احرام تا نتیجه. فلا یدل امر بر وجوب چی؟ سید. همه فهمیدید؟ یک کمی حق به من بدید اینجور بخوانیم دیگه، چاره نیست. نعم، خواهد نکته رو بگه. نعم، اگر اماره یعنی دلیل اجتهادی، این من داره بیان دلیل آخر میکنه، اصل عملی یا اماره دلیل اجتهادی، یعنی شما این امر بعد از نهی رو بذار کنار، وظیفه در مقابل زر باید روایت تعیین بکنه یا اصل عملی تعیین بکنه. نعم، اگر مقترن باشد کلام، ولی کلام می‌نویسید امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی، چای نشه بپرس. اه؟
آقای مظفر گفتن که هم دلالت بر وجود یا
اباحه نداره، اصلا
جبت اجازه انجام کار وجود یا
دل بر اونا نیست. اما چجوری نفی قول چهارم شد؟ نه دیگه، با اولی قول اول رد کرد، با اباحه قول دوم رد کرد، متوجه هستی؟ ولی قول چهارم هنوز باقی مانده. آخه چهار تا قول مگه نداشتین؟ بابا چهار تا قول، اولی میگه وجوب، دوم میگه اباحه، سوم میگه ترخیص، چهارمی میگه امر دالت بر حکم عمل قبل از نهی. میفهمی چی دارم میگم؟ نعم لو اقترن الکلامو، اگر مقترن باشد کلام، بالای کلام چی نوشتی؟ امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی. اینا رو بنویسید. اگر مقترن باشد کلام به یک قرینه مخصوصی، قرینه مخصوص بر این که امر صادر شده به دایی بعث، دایی یعنی چی؟ انگیزه، بعث یعنی طلب. مثال من نگاه کنید آخره، الان این امره ازره به انگیزه چیه؟ طلب، به قرینه چی؟ لایترک. میفهمی چی دارم میگم؟ یا به غرض بیان اباحه فعل، یا قرینه بیارید فعل مبا بکنید، لا تضرب، اضرب و انشئت ترک. این و انشئت ترک میشه قرینه خاصه بر اباحه چی؟ فعل. میفهمی چی دارم میگم؟ یا به قصد غرض، اینه قصد، یا به قصد بیان اباحه فعل، اینجا فعن امر هین ازن، یعنی هین وجود قرینه چی؟ خاصه. هین ازن یعنی هین وجود قرینه چی؟ خاصه. اینجا دلالت میکنه بر وجوب یا بگو اباحه، ولی از محل بحث ما چیه؟ خارجه. ولیکن هازا، هازا رو بزنید، هازا وجود قرینه، ولیکن این وجود قرینه امرون آخرو، این امرون شیعونه، یک چیز دیگریست، لا کلام فیه، کلامی درش نیست. فیه رو بزنید به امر. چرا؟ میگه فإن الکلام، اینجا کلام یعنی سخن، نه یعنی امر بعد از نهی. بنویسید، چون سخن در فرض صدور امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی مجرد از هر قرینه دیگری غیر از این قرینه. اگه گفت حاضر قرینه چیه؟ قرینه عامه، یعنی همین وقوع امر بعد از نهی. بنویسید بالاش، بالای حاضر قرینه بنویسید چی نوشتید؟ نه، یعنی بگو امر بعد از نه یا بعد از توهم نه. همه فهمیدید؟ یه از تعبدی و توسلی بهترین کسی که، بهترین کسی که از تعبدی و توسلی گفته، نه دیگه بالاتر از ایشون هم نیست، مرحوم صدره، مرحوم صدره. بنده تو این اصول ندیدم مثل ایشون کسی بحثا رو توضیح داده باشه. تعبدی و توسلی دو اصطلاح دارد، مرحوم صدر میفرماید چهار اصطلاح دارد. این بحث تعبدی و توسلی حدود 3 ماه، 4 ماه وقت خارج ما را گرفته، 4 سال پیش. تعبدی و توسلی دو اصطلاح دارد. یک، خیلی ساده، تعبدی به واجبی میگن که حضرت عالی حتما باید با قصد قربت انجام بده که ساقط بشه، مثل نماز. توسلی به اون واجبی میگن که، به اون واجبی میگن که احتیاج به قصد قربت نداره، تمام شد. مثل دفن میت، حضرت عالی بلندشو با ریا دفن میت بکن، واجبه که برگردانه اون تاره. شاعر میگه لباست بشو، بلندشو با ریا لباست بشو. البته اگر با قصد قربت شوسی عبادت و ثواب گیرد میاها. این اصطلاح اول، تمام شد. تعبدی واجبی است که احتیاج بگو آقا به قصد قربت دارد. حالا قصد قربت اقسامی داره، حالا دیگه این قصد قربت بهترین کسی که توضیح داده مرحوم اصفهانیه. بله، خدا رحمتش بکنه. مرحوم اصفهانی اقسام قصد قربت رو 11 قسم گفته. بعد خودشون رو مطرح میکنه 4 قسم 5 قسم. داره که نماز صبح میخونه، خدا به قصد این که اطاعت بکنه امری که تو به نماز صبح کردی، میشه قصد قربت. داره که نماز صبح میخونه برای رسیدن بهش، اینا قصد قربت. داره که نماز صبح میخونه برای ترس از جهنم، میشه قصد قربت. داره که نماز صبح میخونه برای ذات خوده، ذات توی الله. امیرالمومنین میفرماید که اون قصد دوم سوم قصد اجرا هست و کارگرا و قصد عبید، ولی قصد سوم قصد عرفا هست و اهل شناخت. دیگه نیست. تعبدی واجب است که احتیاج به قصد قربت دارد. و توسلی بگو احتیاج به قصد قربت بگو ندارد. ای تماشه، ای 8-9 خط اصول. دو، اصطلاح دوم، اصطلاح دوم تعبدی، تعبدی به اون واجبی گفته میشه که علت امر شارع به این واجب برای ما معلوم نیست. فلسفه امر شارع به این واجب برای ما معلوم نیست. در مقابلش توسلی، توسلی به اون واجبی گفته میشه که فلسفه امر شارع به این واجب برای ما چیه؟ معلوم. مثلا نماز صبح چرا دو رکعته؟ نماز صبح شارع نماز صبح گفته دو رکعت واجبه، درست؟ این میشه واجب توسلی. چرا؟ چون فلسفه واجب بودن دو رکعت شارع برای ما مشخص کرده. روایت داریم که چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز ظهر چهار رکعته. پس بفرمون نماز صبح میشه توسلی ولی تعبدی به معنی اول، درسته یا نه؟ یا بفرمایید پس توسلی تعبدی چی شد؟ بخواید اصطلاح دوم توسلی به چی میگن؟ علت امر شارع به عمل برای ما چیه؟ معلوم نیست. فلسفه امر معلوم نیست. مثل چی مثلا؟ مثل این، چرا شما هفت بار باید طواف بین سعی صفا و مروه برید؟ سعی بین صفا و مروه هفت بار واجبه. چرا؟ چه چیزی باعث شد که شارع امر کنه به سبع هفت بار؟ فلسفش معلوم نیست. فلسفش که معلوم نبود به این سعی بین صفا و مروه میگن واجب چی؟ تعبدی. متوجه هستید؟ بنویسید تعبدی. خوب پیش میریم. تعبدی واجبی است که فلسفه، اینجا حکمت نه، واقعا علت، که فلسفه و علت امر شارع به آن معلوم نیست و در توسلی معلوم بگو است. بفهم چی دارم میگم؟ بفرمون نماز صبح دو رکعت واجبه. این دو رکعت نماز صبح چه نوع واجبیه طبق معنی اول؟ نگید معنی، بگه اصطلاح تعبدی. برای طبق معنی دوم چیه؟ توسلی. چون یه نفر اومد از امام صادق پرسید که آقا چرا نماز صبح دو رکعته، چرا نماز ظهر چهار رکعته؟ حضرت شروع کرده باید براش علت آوردن. متوجه هستی؟ حالا دیگه حساس شده اینجا باشه. علل و شرایع. اینجا واقعا علت نه حکمت. اینجا واقعا علت. بین علت و حکمت فرق بابا. التعبدی و توسلی. تعبدی و توسلی. تمهیدون مقدمه. کل متفقه. هر متفقه، نگفته فقی، متفقه این آشنا به فقه، هر آشنا به فقهی، مثل شما که آشنا به فقهی با این سوخون نگه کل متفقه. متفقه یعنی چی؟ آشنا به فقه. هر آشنا آی فرقیت شد کل متفقه هر آشنا به فقهی یعرفو میداند که انه در دین مقدس اسلام واجباتی است که صحیح نیست این واجبات و ساقط نمی شود اوامر این واجبات مگر به انجام این واجبات قربیتن الی وجه، وجه یعنی ذات، مگر به انجام دادن این واجبات به عنوان نزدیک شدن به ذات خداوند تبارک و و کونو. حالا یه لحظه با من باشید، ما این واجب را به چه قصدی انجام بدیم که بگن تو واجب را به قصد قربت انجام دادی؟ صورتهای زیاد داری. یک، به قصد امتثال امرش انجام بدی. مثلا این، خدایا من دو رکعت نماز صبح میخوانم به خاطر اینکه اطاعت بکنم امر تو را به نماز صبح. این بشه قصد امتثال امر که خیلی بحث داره. این متوجه هستید؟ یا اقسام دیگه قصد قربت که مفصلا میاد. من براتون مثال زدم، خدا دو رکعت نماز صبح میخونم برای که به بهشت بروم، این هم میشه قصد قربت. هیچ اشکالی ندارد، هیچ اشکالی ندارد، البته واجب نیست. حالا بعدم میرسیم. و کونها قربیتن و بودن اون، بگو واجبات قربی و بودن اون واجبات قربی. این نما هوه هوه رزم به کونها قربیتن، یه قربی بودن به انجام واجبات است به قصد امتثال اوامر واجبات. این اولین قصده که خیلی بحث داره. کو به غیرهی، ضمیر غیری به قصد امتثال اوامر ها، یا غیر قصد امتثال امر، من وجوه، وجوه یعنی اقسام، از اقسام قصد قربت به خداوند تبارک و تعالی. من چند تا قصد براتون شمردم؟ چهار تا. الا ما یعنی اقسام، طبق اون اقسامی که خواهد آمد اشاره به اون اقسام. شما اگر به را نگاه بکنید، به را نگاه بکنید کتابتون، به یه دو سه صفحه بعد از کتاب، نه دو صفحه بعد، محل الخلاف من وجوه قصد القربت. وجوه درست نیست آقا جان، وجوه اقسام. اقسام قصد قربت میاد، این عبارت مرحوم کمپانی اونجا آورده. بله نه، اصل بحثش اصوله، ولی توی فقه علما هر جا مبحث نیت پیش میاد مطرح میکنه. اگر یادتون باشه رفقای فقه در بحث وضو، در بحث غسل نمش کلن بود، الان ما یعنی اقسام، طبق اون اقسامی که خواهد آمد اشاره به اون اقسام و نامیده می شود این واجبات، بگو عبادیات یا بگو تعبدی، مثل صلات و صوم و نحوهما، نحو صلات و صوم، مثل حج، مثل زکات، مثل عتق. می دونید عتق چی هست آقا؟ عبادت هست. مثل خمس. و هناکه و در اینجا، هناکه یعنی در فقه، و در فقه واجبات دیگری است که نامیده می شود بگو توسلیات، وهیه و توسلیات التی، واجبی است که ساقط می شود اوامر اونها، یعنی اوامری که شارب اونها داره ساقط می شود به صرف وجود اون واجبات. و این اگرچه قصد نشود به اون واجبات بگو قربت، اگرچه قصد نشین از رتاله یه قصد قربت بکنه اشکال نداره، نه تنها اشکالی نداره بلکه ثواب داره. و ان لم یقصد بها به اون واجبات بگو قربت، مثل نجات دادن غریق یک، اداء دین ای دو، دفن میت سه، تطهیر لباس و بدن برای چی؟ نماز. میدونی چرا گفته برای نماز؟ چون واجب نیست، تطهیر لباس واجب نیست. و نحو ذالکه و نحو اینها، میفهمد که و برای تعبدی و توسلی یک تعریف دیگری است. حالا بعدا میگه، میگه این تعریف نیست، اصطلاحه، اصطلاح، ولی تعریف تعبدی و توسلی اولیه. و برای تعبدی و توسلی تعریف دیگری است که کان اون تعریف مشهور است نزد قدما، و هو و اون تعریف اینه، ان توسلی. بگی تا من خدمت عبارت برسم. نگو حکمت، با من موقعی که میگه اینجا مراد واقعا علت، از رتاله میگه حکمت عملی که شارع به او امر کرده، منتها علت امر شارع به این برای ما معلوم هست، این میشه توسلی. فلسفهش معلومه، مثل نماز صبح واجب است، نماز صبح واجب است دو رکعت، امام صادق علیه السلام علت آورده، حالا علت دیگه باید بخواد، حساس شدید نه؟ و هو و هو و اون تعریف دیگر اینه، ان التوسلیه، توسلی ما یعنی واجبی، واجبی که کانت دائی، دائی یعنی قصد، انگیزه، علت، انگیزه برای امر به اون واجب معلومه، یعنی اونی که انگیزه شده شارع امر بکنه به اون واجب، اون انگیزه برای ما چیه؟ معلومه. مثل نماز صبح واجب است دو رکعت، میگن واجب توسلی. و فی قبالهی و در قبال توسلی تعبدی هست، و هو و تعبدی ما، واجب است که معلوم نیست غرض شارع از اون واجب، غرض شارع از این واجب چیه برای ما معلوم. و خب حالا یه لحظه با من باشید، چرا به این تعبدیه میگن تعبدی؟ چرا اصلا این تعبدی یعنی علت امر شارع برای شما معلوم نیست؟ میگه چون اگر شما اینو انجام میدی صرفا به خاطری که شارع امر کرده، از باب تسلیم امر شارع انجام میدی، نه از باب این که علتشو میدونی. میفهمی چی دارم میگم؟ چون تعبد رو فقط تو لغت یعنی تسلیم، التعبد هو التسلیم. این تعبدی قسم دوم چرا بشه تعبدی؟ چون حضرت عالی اگر انجامش میدی صرفا از باب تسلیم امر خداست، نه به خاطری که چون علتشو میدونی برای رسیدن به علتش انجام بدی. حل شد آقا جان؟ این عبارت شیخ انصاری در متار الانظار، حالا آدرس که دادم روشن میشه. و انما سمیت تعبدی، تعبدی چرا؟ به دلیل این که اون غرضی که دعوت میکند مأمور را، مأمور یعنی شماها، اون غرضی که دعوت میکند مأمور را، دعوت میکنه مأمور را برای چی؟ برای انجام دادن. اون غرضی که دعوت میکند مأمور را نیست اون غرض مگر متعبد شدن، یعنی تسلیم، تعبد تسلیم، مگر تسلیم به امر مولا فقط. اگه گفتید فقط یعنی چی؟ یعنی اگر از رتال انجام میگه فقط علتش تسلیم امر مولا، چون مولا امر کرده، نه ای که چون علتش میدونی برای رسیدن به اون علته، چون اصلا علتش نمیدونی فقط. ولا شی صاحب مرحوم مظفر میگه ولیکن این تعریف صحیح نیست، مگر زمانی که اراده شود به این تعریف. اصطلاح دوم یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اسم اینو نذاره تعریف، اسم اینو بذاره چی؟ اصطلاح. میدونی چرا اگر اصطلاح گذاشتی دیگه کسی اشکال نمیتونه بهش بگیره؟ چون ولا مشاهده فعل اصطلاح، کسی که در اصطلاح نزاع نمیکنه، که قدما میگن اصطلاح ما اینه. حق ندارن بگن تعریف تعبدی و توسلی، چون تعریف تعبدی و توسلی ما اولیه. متوجه چی دارم میگم؟ ولا مشاهده، مشاهده بلکن تعریف صحیح نیست الا اذا اريد به. این تعریف یک اصطلاح دوم برای تعبدی و چی؟ توسلی. فیراد به تعبد، قصد میشه به تعبد. حالا اصطلاح دوم میخوام بگم ها، قصد میشه به تعبد یعنی تسلیم خداوند، تسلیم لله تعالی، تسلیم خدا در آنچه که امر کرده از خدا به او. امره الله بهی ما، در آنچه که امر کرده از خدا به او. شد آقا جان؟ شد یا نشد؟ و ان کان المأمور به، مأمور به یعنی عمل، اگرچه مأمور به توسلی باشه به معنی چی؟ اول. یعنی میگه ممکنه عمل تعبدی به معنی دوم باشه، توسلی به معنی اول. یعنی چی تعبدی به معنی دوم؟ علتش معلوم نیست، ولی توسلی باشه به معنی اول، یعنی قصد قربت نخواد. کما یک، حالا مثال میخواد بزنی که برای ریشه تعبد، تعبد بگه کما یقولونه، همونطوری که میگویند. ضمیر یقولونه اهل لسان عرب، میگوید عرب از باب مثال، میگه نعمل و هازا تعبدن، عمل میکنیم ما هازا این عمل را تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ یعنی تسلیمن. و یقولون عرب نعمل هازا من باب تعبد، نعمل هازا من باب تعبد یعنی نعمل هازا از باب تسلیم امر الله. و ان لم نعلم مصلحت را در این عمل، اگر شما نمیدونید که مصلحت دارد، فیه را بزنید به هازا، بله عمل که نداریم، هازا بزنید بهتر. اگر چه ندانی مصلحت را در این عمل. حالا یه لحظه با من باشید آقا، یه لحظه با من باشید. این اصطلاح دوم دیدید؟ اصطلاح دوم دیدید؟ دیگه تا آخر اصول بحث از این اصطلاح نمیشه، دیگه تمام شد. بله، چون تعبد و توسلی تعریفش اینه، از توادر تا شما تو میگی تعبد و توسلی، این میاد تو ذهن دیگه. از اینجا تا آخر اصول فقه جلد دوم بحث در اینه، قسم اول. قسم دوم رو دارید کنار. این مطرح نمیشه تو کتابایی یعنی که متعارف توزه است، مطرح نمیشه ها. مرحوم صد در خارجشون کتاب بحوث مطرح کردن. ای تمام. خب حالا این مطلب بعدی برای که یه لبی به دستتون. واجب سه نوعه. یک، بعضی از واجبات یقین داریم توسلیه، یقین به توسلی. مثال بزنید، نهانیه یه توسلی که تو وفا بازی میکنه، یقین داریم توسلیه. تطهیر لباس. دو، یقین داریم تعبدیه. بعضی از واجبات یقین داریم چیه؟ تعبدیه، مثل نماز. بعضی از واجبات شک داریم، مثل چی؟ مثل مثال صاحب جواد، خدا رحمتش بکنه. صاحب جواد میگه تو عتق رقبه مو شک، حضرت عالی کفاره اومد رو گردنت، باید عتق رقبه کنی. عتق الان شارع امر کرده به عتق رقبه، عتق رقبتن. شک میکنه عتق رقبه واجب تعبدی است یا توسلی. اینجا میخوایم بحث بکنیم که آیا اصل در واجبات تعبدی هست، پس باید تمام واجبات رو حمل کنیم بر تعبدی الا ما خرج به دلیل، یا اصل در واجبات توسلیه پس تمام واجبات حمل کنیم بر توسلی الا ما خرج به دلیل. چه دو نظریه است. مثل مرحوم صاحب اشارات، صاحب اشارات کیه؟ آفرین، ابن سینا. 5 سال پیش گفتن آقا این صاحب اشارات کی تو این بحثه؟ گفت ابن سینا. گفتن آفرین، اصلا ابن سینا چه ربطی به اصول دارد؟ صاحب اشارات، اشارات در علم اصول هست. صاحب اشارات مرحوم محقق سبزواری میگه اصل در واجبات تعبدیت به سه دلیل. مرحوم مظفر و مشهور کلن میگن اصل در واجبات چیه؟ توسلیته. به چند دلیل؟ به دلیل اطلاق مقامیش و اطلاق لفظی رو قبول نداره. خود ما هم نظرمون واجب اصل در واجب توسلیته به دلیل اطلاق لفظی، اطلاق لفظی. چون یه بحثی هست که آیا قسم در متعلقان میتونه عفو بشه یا نه، همه آقایون میگن نمیتونه بشه، ما نظر قاسمون که میتونه بشه. متوجه است لذا متمسک به اطلاق اونی هست و زواج و توسل. و علا ما تقدم از بیان معنی توسلی و تعبدی مصطلح اول، این المصطلح بدلشه، بعد از اینکه فهمیدی، یعنی خودم فقط فهمیدم اینجا، فإن علم حال و واجب به این که اون واجب تعبدی هست مثل چی؟
نماز.
یا توسلی هست مثل دفن میت، فلا اشکاله، اینجا که ما دوچار مشکل نیستیم. و ان شک فی ذالک، اگر شک شد، هم یه خط میبینید ابل فضلی کسی بهتر از آقای حکیم توضیح ندا، حالا آدرس بهتون میدم انشاءالله وقت میدا. و اگر شک بشود فی ذالک، ذالک رو به کی زدید؟ تعبدی و توسلی. آیا اصل، ولی الاصل خیلی با احتیاط نگاه کنید اینو بنویسید، ولی اصل اینو بنویسید، در مرحله اول اصل لفظی و بعد از نبودن اصل لفظی اصل عملی. اینو بنویسید در مرحله اول، بنویسید قشنگ، در مرحله اول اصل لفظی و در صورت نبودن اصل لفظی اصل عملی، و در صورت نبودن اصل لفظی اصل عملی. همه گرفتید؟ یعنی اول باید این سراغ الفاظ ببینید، از همین امری که شعاره کرده اعتق رقمتن به کمک اصول لفظی، آیا تعبدیت در میاد یا توسلیت. اگه دستمون از اصل لفظی کوتاه شد، باید این سراغ اصول چی؟ عملیه. نوشتید چی شد؟ مرحوم مظفر دستش از اصل لفظی کوتاه میکنه، لذا مجبور بره سراغ اصل چی؟ عملی. ولی خود شخص بنده دستم از اصل لفظی کوتاه نیست، تمسک بکنه به اطلاق صیغه، میگه مقتضای اطلاق صیغه توسلیته. میفهمی چی دارم میگه؟ اصل. حالا میاد توضیحش اینا. و ان شک فی ذالک فعل الاصل، کونه بودن واجب تعبدی هست یا توسلی، فیه پیره بزنید، در این اصل اختلاف است بین اصولیین و سزاوار است برای توضیح این اصل و بیان مختار خودمون. مختار خودمون چی است آقا؟ توسلیت. زودتر بنویسید. مرحوم مظفر میگه اصل در واجبات توسلیت و بیان مختار تقدیم امور، منشأ الخلاف و تحریره. منشأ خلاف و تحریره. دلم براتون میگه.